آینده تا بگن جنگ تن و بدنش بلرزه، یعنی دیگه نتونه اون مقاومت و تاب‌آوری رو داشته باشه. پس نکات مثبت رو بگیم، موفقیت ها رو بیان بکنیم، همون میزانی که داره خبرها رو اینور اونور میشنوه براش کافیه، ما دیگه دامن نزدیم بهش.
درسته.
یه نکتم که حالا در سوالم بود، اصلا خود بزرگترها گاهی اوقات میخوان اخباری رو مطلع بشن و میدونم برای بچه‌هاش مناسب نیست که اینها مطلع بشن، اینا رو بعد چیکار بکنن؟ خب الان با وجود گستردگی رسانه‌ها میتونن جایگزین استفاده کنن. مثلا ممکن من از تلویزیون، چون همه اهل خانه مقابلش نشستن و بخوام مثلا یک کانال خبری رو ببینم، بچه ها ممکن آسیب ببینن، استفاده نکنم، ولی برم توی شبکه اجتماعی مطمئنی که میرم خبر درست رو میده، مورد اطمینانه، از اون خبر رو دریافت بکنم. یا نه مثلا بچه ها مشغولیتی دارن، بازی دارن میکنن، تکالیفشون رو بعد انجام میدن، اون زمان رو من استفاده بکنم برای دریافت اطلاعاتی که مورد نیاز خودم هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. و اما سوال دوم، گفتن که فرزندم به خاطر ترسی که داره همیشه میخواد یه نفر پیشش باشه و عملا ما رو کلافه کرده، چی کار بکنیم؟ و گفتن اگر میتونید در خصوص راهکارهای غلبه بر ترس فرزندان یه چند تا راهکار به ما بدید.
ببینید، ترس بیشتر باید پیشگیری بشه. من حالا این تجربه‌ای که این سالها تو بحث‌های مشاوره‌ای دارم این نیستش که مثلا بگیم واقعا ما میتونیم ترس رو خیلی راحت تو بچه‌ها از بین ببریم.
یعنی از همون کوچیکی با ذاتش باید این شجاعت بیاد بالا.
میدونید، حالا عرض میکنم، ببینید اصلا ترس از سن قبل از یک سالگی شروع میشه در بچه‌ها.
درسته.
طبیعت بچه‌م مثلا اولین ترسی که تو بچه‌ها شروع میشه تقریبا 7-8 ماهگی ترس از غریبه است. بعد میاد یه ذره جلوتر ترس از تاریکی شروع میشه، ترس از تنهایی شروع میشه، ترس از حیوانات شروع میشه.
بله.
یه مداری باز بزرگتر میشه، مثلا 4-5 سالگی شعور میکنه، ترس از نمیدونم دوز مثلا
جدا شده.
بله. یا مثلا وقایع و اتفاقاتی بیفته، زلزله بشه، سیلی بشه، ترس از اینها درش ایجاد میشه. ترس از جدایی رو برخی بچه‌ها ممکن حتی کمتر از 2 سال 3 سالگی توشون به وجود بیاد. ببین، ترس میوهش امنیته. همیشه بنده میگم از ترس بچه‌هامون نترس. ترس خودش یک مرحله رشده. ما کاری که باید بکنیم اینه که اجازه بدیم بچه‌ها ترس عبور بکنن. گاهی اوقات ماها متاسفانه تدبیر خوبی رو نمیاندیشیم، ترس ها در بچه های ما عمیق میشه، ترسی که باید یکی دو ماه ازش عبور کنه، خارج بشه، یعنی 10 سال همراه اوه. چرا؟ چون من خوب عمل نکرد. مثلا الان توی ایام بمباران بوده، شهری هم بوده درگیر این بمباران ها بوده.
بله.
بچه هم شب میگه که میترسم من تنها تو اتاق بخوام. نه بابا جون، حالا فکر میان خونه ما رو بمب میزن، برو بخواب، ترس نداره. این پدر داره اشتباه میکنه. یعنی ترس این بچه تبدیل به فوبیا میشه، ترس ماندگار میشه و شاید دیگه ما به راحتی نتونیم ترس ازش بیرون کنیم. ولی پدر با تدبیر چیه؟ میگه الان بچه ترسیده، من باید بهش امنیت بدم. میگم بابا جون هیچ نگرانم، اتفاقا من امشب خودم میام تو اتاقت میخوابم که تو تنها نباشی. یعنی ببینی، یا مثلا رفتیم توی محیط یه مرتبه برق میره، تاریکه، بچه میترسه، فریاد میزنه، من نباید بهش بگم با ترس که نداره، چرا میترسی؟ همونجا بشین تکونم نخور. نه، بیا بابا جو من اینجام، بیا تو بغل من، من بهش امنیت بده. این یعنی از این ترس عبور میکنه. ولی اگر نه، من محکومش کردم به اینکه همون جایی که هستی بشین، تاریکی هم ترس نداره، این ترسی که قرار بود از اون راحت عبور بکنه به مدت طولانی درش میمونه. یه نکته آخری را همینجا بگم، خیلی ما پدر مادر رو باید مراقب باشیم، خودمونم دستی دستی بچه ها رو نترس کنیم. مثلا الان ایام گرم سال شروع میشه، بعد از ظهر پدر مادر میخوام بخوام، یه بچه کوچیکم دارن، مثلا میخوام بخوام، مادر نری بیرون، بری بیرون، آقا دوزه میگیرتت میبرتت، دیگه ما نمیتونیم پیدات کنیم. خب این جملات رو اگر ثانیه گرفته باشین، شاید 10 ثانیه نشد من گفتم، ولی یه ترسی رو تو بچه ایجاد کردم. حالا برو 4-5 سال زحمت بکش ببین میتونی اینو بیرونش بکنی از بچه یا نه. ما نباید دامن بزنیم. یعنی گاهی اوقات ما خودمون دستی دستی بچه‌هامون رو ترسو می‌کنیم، از چیزایی می‌ترسیم. بذاریم بچه‌هامون ترسای طبیعیشون ایجاد بشه، ما یه مداخله خوبی داشته باشیم که ازش عبور بکنن که درشون ماندگار نشه. اما اینکه چیکار بکنیم بچه‌ها شجاعان بشن، من سه تا نکته رو کوتاه میگم، البته نکاتش خیلی زیاده، من سه تا رو میگم. یکی، بچه‌هایی که تو گروه همسالانشون قرار میگیرن، این بچه‌ها شجاع‌تر بار میان تا بچه‌هایی که تنها ان، حالا خصوصا بچه‌هایی که اصلا تک فرزندن.
بله.
اینا بالاخره مشکلاتی پیدا میکنن تو این زمین. نکته دوم، به بچه‌ها مسئولیت بسپاریم، این بچه‌ها رو شجاع بار میاره، ترسشون کمتر میشه. نکته سومی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که بچه‌ها تلاش بکنن کارهای خودشون رو متناسب با سنشون خودشون انجام بدن. یعنی ما وقتی بچه‌ها رو وابسته به خودمونم بار میاریم، اینا شجاعتشون کم میشه. ولی بچه‌ای که میدونه لباسش رو از خودش بپوشه، غذاش خودش باید بخوره، خدمت شما عرض کنم از زمانی که بعد جدا خوابیش اتفاق بیفته باید بره تو اتاق خودش بخوابه، اینو کمک میکنه که بچه ها شجاع بار بیان.
بسیار عالی، باز هم ممنون و سپاسگزارم از پاسخ شما. سعی بکنیم ما پدر و مادرها برای بچه هامون یک مخاطب فعال باشیم نه منفعل. اگر همین نکته رو هم در نظر بگیریم، تو خیلی از مشکلات میتونیم برنده میدان باشیم. ساعت 6:35 است. یک بار دیگه یادآوری بکنم 16:35 است. 329-10551 و 2 با پیش‌شماره 025 راه های ارتباطی با برنامه پرسمان تربیتی است و همینطور سامانه پیامکی 3553. یک سوالی رو بشنویم، برمیگردیم انشاءالله. استاد تراشیون پاسخگو خواهند بود.
پرسمان، پاسخ به سوالات معارفی شما.
بفهمید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
برای این پرسمان کودک یه سوال داشتم.
بفهمید سوالتون.
اینکه از چه سنی باید استعداد بچه‌ها رو شکوفا کرد و تحت آموزششون قرار داد، حالا چه آموزش‌های ورزشی، چه مباحثی مثل زبان، قرآن، اینا مانه چه سنیه از بچه‌ها هست؟
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما برادر بزرگوارمون. استاد تراشیون، این استعدادیابی خودش یک مقوله است که خیلی نیاز به راهنمایی داره و به قول معروف پدر و مادرها باید بلد کار باشن، فن رو بلد باشن. اینکه بچه رو بنشونی ببینی من ببینم چه استعدادی داری، اینجوری که نیست. باید به رفتارها، اخلاق، خلق و خوها و خیلی از کردارها از همون زمان بچگی پدر و مادر توجه داشته باشن تا این اتفاق بیفته و بعد برسیم به آموزش. حالا از زبان شما بشنویم کاملش.
من معمولا این سوال رو که از میپرسن میگم اجازه بدیم من یه زاویه دیگه پاسخ بدم. ما به جای اینکه بخوایم بچه هام رو ببینیم چطور میتونیم استعدادهاشون رو پرورش بدیم، من معمولا تعبیرم اینه که موانع استعداد رو بردم. مثلا بچه ها با استعدادن، خودشون راهشون رو پیدا میکنن. متاسفانه ما مانع جلوی بچه ها ایجاد میکنیم.
چجوری؟
حالا برخیشو میگم. مثلا این شما میخواییم بچه استعدادش بروز بکنه، کمتر امرو نهیش بکنید. این یک. دوم، میخواییم استعدادش بروز پیدا بکنه، بیشتر بزنید تو گروه همسالش باشه. از من خیلی تعبیر شاید لطیفی باشه این برای خانواده های بزرگا، اصلا همسال مثل یک مربیه. ما باور داشته باشیم بچه‌ها وقتی گروه همسالشون قرار میگیرن با همبازیشون بازی میکنن، اون همبازی یک نقش مربی بیبدیلی رو داره که هیچ که نمیتونه برای او جایگزین باشه. نه پدر مادر میتونن جای اون همبازی باشن، نه رسانه میتونه، نه معلم حتی میتونه، ولی ما محرومشون میکنیم. ولی شما آدمای موفق رو در طول تاریخ وقتی نگاه میکنید، این آدمایی بودن که طبیعی تر زندگی کردن، نیوردیمشون تو حصر و نمیدونم چارچوبا و از این کلاس ببریمشون به اون کلاس و نه. و جناب ادیسون یه موقع یه تعبیری داره، میگه من مرهون مادرمم چرا که در زیر زمین خانه برای من یه کارگاه ساده درست کرد.
بله.
یعنی هم یه فضایی رو ایجاد کرد، من پرم شکوفا شدم. یعنی میخوام بگم ما مانع ایجاد میکنیم. من وقتی بچه رو توی کلاس هی میبرم میارم، یه دارم مانع استعدادش میشم. برخی تعابیر اینه، میگم ببین بچه ها قبل از ورود به مدرسه خیلی پرسوالن. مثلا یه بچه 4-5 ساله همش داره میپرسه، ولی همین که بردیمش تو مدرسه پشت این نیمزا نیمکت ها نشوندیم، به شدت تعداد سوالاتش کم میشه، دیگه نمیپرسه. یعنی داری محدودش میکنی. حرف نزن، اینجا بشین درس رو گوش کن. خب ببینی این مانع استعداد بچه ها میشه. حالا گریزی هم نیست، البته اگر شیوه های آموزشی درست بشه این آسیب ها کمتر میشه. یعنی اونجا هم بذار میگن آموزش میدیم ما به بچه ها، نمیگن داریم استعدادشون رو پرورش میدیم، زمینه شکوفایی استعداد رو فراهم میکنیم. اینم یه نکته.
اتفاقا آقای تراشیون، الان ما مادرها این نکته رو که فرمودید که بسیار ظریف و طلاییه، شاید بیشتر با گوشت و پوست و خونمون لمسش کردیم. وقتی تو گروه همسالان قرار میگیرن بچه‌ها تو هر سنی، زمینه پرورش براشون ایجاد میشه نه آموزش، یعنی خود به خود اون زمینه میاد. بعد حالا مفهوم شکست، پیروزی، از خودگذشتگی، تفکر انتقادی، فن بیان، همه اینها خود به خود تقویت میشه.
تو همسال شکل میگیره. من یه موقعی تعبیری رو به کار بردم، گفتم یه بازی که بچه ها میرن تو گروه همسالشون بازی میکنن، 17-18 تا شاخصه رو در بچه ها رشد میکنه، تاباورشون میکنه، شجاعشون میکنه، قدرت حل مسئله درشون ایجاد میکنه، اعتماد به نفسشون، عزت به نفسشون، قدرت کلامیشون، بریم جلو. یعنی اصلا یه بازی ها، اصلا ما باور نداریم. برای همینه که ما میگیم بزرگترین هنرمندان تربیت اهل بیتن. یعنی که حضرت امام صادق میفرمایند دع ابنک یل ابسب از سنین، بچه ها 7 سال اول برن بازی کنن، کاری به کارشون نداشته باشید. یا پیامبر گرامی اسلام میفرمایند ارامت و صبی فی صغر زیادت و فی عقلی فی کبره، بچه ها وقتی کوچیکن جنب و جوش میکنن بزرگ میشن، اینا هوشمند میشن، باهوش میشن. یعنی این فعالیت رو من نباید مانعش بشم. خب این هم یه نکته. اما بیاریم یکی از نکاتی که بالاخره اینو اگر فراهم بکنیم مانع استعداد بچه هامون نمیشیم، اینه که بچه ها امکانات مناسبی هم در اختیارشون باشه.
درسته.
امکانات مناسب به معنای امکانات گران نیست. یه موقعی من یه ماشینه میرم شارژیه، نمیدونم کنترلی برای فرزندم میخرم در اختیار، من میگم این امکانات مناسب نیست، پول میدیم ولی عمدن برای بچه‌مون آورده‌ای نده. ولی شما همینو می‌بینید ماشین پلاستیکیه خیلی ساده می‌خرید در اختیارش قرار میدی، اصلا این بچه رو استعدادش رو پرورش میده. چجوری حرکتش بدم، نخ ببندم بهش، با لگد بزنم، هولش بدم، آلمیچر براش بخرم، تصویر چطور، باتری چطور، راش بندازم این رو. این اصلا این فکر بچه رو داره یعنی استعدادش رو ما داریم شکوفا می‌کنیم. نظر معمولا همون تعبیری که به کار بریم، چرا ادیلسون میشه ادیلسون؟ چون مادرش ماده خام در اختیارش گذاشت، او رفت فکر کرد که باید چی کار بکنه. ولی امروز ماها بچه ها رو داریم همه چیز در اختیارشون میذاریم، ولی میبینیم آخرش بچه یک کمد اسباب بازی مفصل تو اتاقش داره، داره با قابلمه مامانش داشت بس خونه بازی میکنه. یعنی ارزششون قابلمه برای این بچه بیشتر یک کمد اسباب بازیه.
دقیقا.
مثلا قدیم برای بچه های عروسک برای دختر خانم ساده میخریدن، بعد میبینی اصلا باش زندگی میکرد، حموم میبردش، میشستش، براش بالش میدوخت، تشک میدوخت، خوابش میکرد، غذا بهش میداد. ولی الان میریم یه عروسک موزیکال براش میخریم، یه کلید میزنیم، یه دوتا حرکت موزونی انجام میده، خسته میشه پرتش میکنه، اونوقت دوباره میره سراغ قابلمه تو آشپزخونه.
تازه همون هم میگیم دست نزن، دکمه شو روشن خاموش نکن، خراب میشه، کلی پولش رو دادم.
احسن. یعنی ببینید اینا استعداد رو جلوش میگیره. یعنی ما یه ذره زاویه نگاهمون رو تغییر بدیم، میتونیم بچه ها رو استعدادهاشون رو پرورش بدیم. یه نکته آخرینم عرض بکنم، ما هرچی اجازه بدیم بچه ها فعالیت های آزادتری داشته باشن، نه مضر را، یعنی بچه رو کادربندیش نکنیم. یعنی شما بدونیم زیان بارترین نکته اینه که یک کسی رو کادربندیش بکنیم، برایش یه چارچوب درست بکنیم، این نمیتونه استعدادش رو شکوفا بکنه. استعداد وقتی شکوفا میشه که این کادرها رو اتفاقا برد. حالا من یه نمونه براتون میگم، ببین خیلی این ساده است ولی چقدر میتونه تو عدم استعداد و استعداد بچه موثر باشه. یعنی ما یه دفتر نقاشی برای فرزندمون میخریم، برگاهای دفتر نقاشی کادر داره. شما باورتون میشه این ذهن بچه رو محدود میکنه؟ مثلا بچه تو این دفتر نقاشی حوض میکشه، تو محدود میشه. بعد این دفتر نقاشی میخریم کادر نداره، بعد این اصلا این بچه تو این دفتر نقاشی رودخونه میکشه. چرا؟ چون داره قبل و بعدش رو تصور میکنه. ولی وقتی کادر بندی کردیم خودش رو تو این کادر رو داره میبینه.
خیلی نکته بود آقای تراشه.
پس این همیشه کادر بندی ها آدم ها رو محدودشون میکنه، خصوصا بچه ها رو. یعنی ما هرچی بتونیم بچه ها رو این کادرهای بالاخره خود ساخته رو از دورشون باز بکنیم، ولی با همون کادر تو گروه همسالشون قرار بگیرن، امکانات مناسب داشته باشن، آسیب زا براشون نباشه، این بچه فعال میشه. بعد یه مرتبه این بچه با استعدادی بار میادش. ای کاش ما فرصت بود یه موقعی میشستیم یه تحلیلی میکردیم اصلا انسانهای بزرگ تاریخ رو
چجوری بودن،
که بعد اصلا اینا چجوری رشد و نمو پیدا کردن. مثلا میگم ما جناب پروفسور سمیعی رو بیار آدم اینجا تحلیل بکنه دوره کودکیش، میگه چی شد شد ایشون، دکتر حسابی رو بیاد بررسی بکنه بفهمیم که واقعا اینا چطور اینا رو کادربندیشون کردن، یا از این کلاس زبان به اون کلاس، از اون کلاس به این کلاس بردنشون، یا نه اینا توی یک فضایی که براشون زمینه فکر رو فراهم کردن و زمینه فعالیت رو فراهم کردن روش پیدا کردن.
بسیار عالی. من تقاضام اینه که از دوستان عزیز شنونده به خصوص مادرها حرفهای و صحبتهای شیرین و استاد تراشیون رو کامل گوش بکنن. این که فرمودن چارچوب بندی نکنیم، این به این معنا نیست که یله و رها باشن. فرمودن در ادامه مباحث و صحبتهاشون که آسیبی براشون نداشته باشه این چارچوب بندی. اگر آسیبی نداره میتونیم خیلی جاها با رهاسازی و این تفکری که براشون رها میشه از ذهن و زبان و رفتار و کردار، میتونه خیلی جاها راهگشا باشه و چه بسا یکی از نخبگان آینده کشور عزیزمون ایران باشن. همچنان با شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی.
کمک کن تا که آدم ها با قلبا مهربون باشن، تو فصل سرد تنهایی واسه همسایه بون باشن. کمک کن تا کبوترها بسازن آشیون از عشق، برای هم صدا بودن بخونن یک نفس از عشق. هنوزم میشه دریارم زلال و پاکابی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید. هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
خب خدمت شما بگم که ما در برنامه پرسمان تربیتی در کنار ارائه بسیاری از راهکارها در مسیر تربیتی فرزندان و اون سؤال و پاسخی که از برنامه تقدیمتون میشه، در حقیقت داریم روش ماهیگیری رو در عرصه‌های مختلف یاد شما پدر و مادرها میدیم. به جای اینکه لقمه رو آماده کرده ماهی بدیم دست شما بسته‌بندی شده، داریم یادتون میدیم خدمت شما پدر و مادرها که چیکار بکنید در مشکلات و در عرصه‌های مختلف تربیتی بتونید ماهیگیری بکنید. همین رو یاد بچه‌های خودمونم بدیم که توی هر قسمت چیکار باید بکنن. اینجوری میتونیم ان شاءالله یک تربیت درست و مفیدی رو داشته باشیم. خب استاد تراشیون، در مورد میگن برسیم به بحث شیرین مثلا ازدواج شغل فلان، برسیم به بحث تلخ آموزش مجازی که بزرگترین زمینه ساز بی سوادی در آینده به زعم خیلی از پدر و مادرها و اساتید که مشاوره ها دارن و تجربه های بیشماری دارن. متاسفانه بچه ها احساس مسئولیت نمی کنن، به خصوص توی این دو ماهی که حالا مجبور شدیم در شرایط جنگی بودیم، و خیلی از پدر و مادرها میگن که حالا من عین سوال رو بخونم، آموزش مجازی بزرگترین زمینه ساز بی سوادی در آینده است. متاسفانه بچه ها احساس مسئولیت نمی کنن و 24 ساعت وقتشون تلف میشه و هیچی هم یاد نمیگیرن. لطفا راهنمایی کنید که چگونه آموزش مجازی مفید باشه. اصلا میتونه مفید باشه استاد؟ این خودش یه سواله.
من حالا عرض میکنم، ببینید به نسبت به گروه های سنی مختلف ممکنه متفاوت باشه، ولی من اجازه بدید ریشه‌ای تر این رو مطرح بکنم. ببینیم ما تجربه دوران کرونا و پسا کرونا نشون دادش که لاجرم ما یک جاهای بچه هم رو باید ببریم پای آموزش های مجازی. ولی میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما امروز نه معلمینمون آموزش های لازم رو دیدن، چون ببینید آموزش مجازی کاملا با آموزش های حضوری متفاوته، ولی اصلا آموزش ما ندادیم به معلممون. الان ببینیم مثلا الان تو دانشگاه فرهنگیانمون دانشجویانی که اونجا دارن درس میخونن فردا قرار معلم بشن، چند تا مثلا کتاب یا چند واحد درسی در حوزه شیوه های آموزش مجازی و اثرگذاری بالاش دارن؟ نداریم. بچه‌ها دانشجو رو بهش یاد میدیم آقا معلمی اینه، درسی اینه، تکنولوژی آموزشی اینه و حالا زیر مجموعه هاش. این به نظرم یکی از ضعف هاست و واقعا فضای آموزش مجازی خیلی متفاوت تر از فضای حضوریه. بعد چه اتفاقی میفته؟ امروز معلم داره اذیت میشه. شما ببین من گاهی اوقات خب با معلمین ارتباط دارم، اصلا خودشون میگن اصلا ما عزا میگیریم وقتی آموزش میشه آموزش مجازی، فشار زیادی روشونه، والدین اذیت میشن، خود دانش آموز
آره مهمترین قشر آسیب پذیری اعصاب و روان این روزها مادران
بل. بعد خود دانش آموزان هم اذیت میشن. حالا برخی اذیت ها ممکنه الان خودشون متوجه نیستن دارن چه آسیب هایی میبینن، به مرور این رو متوجه میشن. پس به نظرم اگر ما بخواهیم آموزش مجازی یه جایی ببریم، جایگزین آموزش حقیقی بکنیم، که عرض میکنم این لاجرم الان وارد سیستم ما شده. بالاخره شما آلودگی هوا میشه تعطیل میشه، سرما میشه تعطیل میشه، ناترازی میشه تعطیل میشه، به اتفاقات مختلف بچه‌ها رو ما میفرستیمشون تو خب آموزش بدیم به معلم، هنر آموزش مجازی رو یاد بدیم. بله جای آموزش حضوری رو نمیتواند بگیره، ولی انقدر هم اینجوری نباشه که بعداً آموزش پرورش بگه خب آموزش مجازی خیلی اعتباری نداره، معلم بگه من که اصلا نمیدونم بچه‌ها یاد گرفتن نگرفتن، والدین خودش همین پیامکایی که و پیامهایی رو که فرستادن میبینید مقابل شما هست رو ارسال بکنه.
بله.
پس این نکته اول. نکته دوم اینه که ما بعد بریم به سمت این که آموزش مجازی رو تبدیل به مدرسه مجازی بکنیم. این خودش خیلی بحث داره. حالا بنده چون این تجربه رو داشتم بیرون فضای بالاخره
حضوری مدرسه
تو فضای مجازی یعنی اصلا ما یه جایی آمدیم مدرسه رو مجازیش کردیم، این خیلی کمک میکنه به اینکه راندمان یادگیری رو ببره بالا. مثلا مدرسه مجازی چیه؟ من خیلی اجمالا بگم، دانش آموز سر یه ساعتی مثلا 7:30 صبح میرفته مدرسه، الان 7:30 صبح بیاد پای فضای مجازی، صبحگاهشو داشته باشه، 30 دقیقه بره کلاس، یه رو به استراحت داشته باشه، دوباره بره کلاس، یه رو به استراحت داشته باشه. حالا اینکه دوربینش باز باشه، با لباس رسمی باشه، تو محیط خونه خانواده چه امکاناتی رو فراهم کنه. ولی بچه که زیر پتو خواب‌آلود خدمت شما کنم، چشماش هم بسته، میخواد کلاسش آنلاین، خب معلومه چیزی نمیفهمه.
بله.
و متوجه نمیشه و راندمان میاد پایین. لذا ما باید ترویج مدرسه مجازی رو تا ایامی که ضرورت‌های مثل جنگ یا چیزهای دیگه اتفاق میفته حتما اجرایی بکنیم. ما آمادگیش هم داریم، تجربه رو وزان وزارت آموزش و پرورش به بالاخره کسانی که تو این زمینه دارن کار میکنن انتقال بدیم که ببینید چقدر میتونه اثر. ولی اینکه بچه 24 ساعت، حالا 24 ساعت که قلوبه، ولی صبح تا شب همینجوری برخط و آنلاین باشه که الان معلم یه وایسی میفرسته، الان یه پیامی میده، این اصلا آسیب جدیه. ما دستی دستی نسل خودم را آسیب بهش وارد میکنیم. نکته آخری هم که بنده باید عرض بکنم اینه که حتما ما باید محتواهایی هم که امروز تهیه میکنیم و آماده میکنیم دو جور باشه. یعنی واقعا اگر میبینیم که نیاز به اینه که در آینده هم دوباره فضای مجازی، طراحان محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حتما با دو زاویه این کتابها رو نگاه کنن. یعنی کتاب الان برای آموزش و حضور، مثلا شما میریم میگه فلان فعالیت رو دانش آموز انجام بده تو گروه فلان، معلوم برای حضوریه، نمیشه تو مجال.
باید مشاورین و اساتید بشینن تدوین کنن و یک بسته حسابی از هر جهت پربار آموزشی رو ببندن.
لازم داریم. لازم داریم. و امیدوارم انشاءالله امام شهیدمون یه تعبیری داشتن یکی دو سال قبل در جمع فرهنگیان که آموزش پرورش باید با ثبات باشه، چون ما آموزش پرورش شما ثبات مسئولیتی نداره. پرچالش‌ترین وزارتخانه بعد از انقلاب بوده، بیشترین وزیر رو به خودش دیده، این رضا نمیتونه با یه ثبات فکری جلو بره. بعد یه ثبات فکری داشته باشه، محتوا. مثلا ما الان سند تحول آموزش پرورش رو داریم، من دیدم سند تحول، ولی هیچ جا ناظر برای آموزش های مجازی راهکار یا سیاست گذاری نشد.
احساس میکنم استاد تراشیون ما در همه عرصه ها تو کشور نیاز به روحیه جهادی دارم، اما نه. یک جایی که خیلی مهم به نظر میرسه، خیلی باید تسریع بشه و زودم به دادش برسیم که روحیه جهادی و دل سوزانه داشته باشیم، در امر آموزش و پرورش کشور هست.
نه، امروز ما افرادی رو داریم که واقعا تو ارائه آموزش مجازی بسیار موفقن.
بله.
مخاطبم خوب یاد میگیره، ولی هنرش رو داره، رفته یاد گرفته، سبکش یاد گرفته، که امیدوارم انشالله نظام آموزش پرورش ما هم با توجه به شرایطی که هر سال براش به وجود میاد که بخشی از آموزش باید مجازی باشه، این تدابیر رو به صورت جدی بیندیشه و دیگه لازم نباشه ما هر سال بیایم هی بگیم آموزش مجازی پرآسیبه، پرخطره
و سوال
یاد نگرفتن. یعنی واقعا اینو تدبیر باید اندیشید دیگه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه پاسخگوی سوالات عزیزان شنونده بودید. با صبر و حوصله و حلم و بردباری به جزئی ترین مباحث اشاره کردید. استاد تراشیون، 2 دقیقه زمان در اختیار شما برای اینکه تکمیل بکنیم بس رو و اگر نکته‌ای باقی مونده.
خواهش می‌کنم. اگر اجازه بفرمایید خیلی کوتاه یک جنبندی داشته باشم. جنبندی ما اگر بخوایم در چند جمله بگیم اینه که در تربیت ما حتماً برای مقدمه تربیت باید به سلامت روح و روان توجه کنیم و مهمترین خواستگاهش هم خانواده است و پدر و مادر و خصوصا مادران بزرگوار توی ایجاد این سلامت روح و روانی خیلی نقش موثری دارند. البته ما آقایون باید خیلی دقت کنیم که حال خانمامون خوب باشه، حال مادرهای خونه خوب باشه. یعنی ما مادر انتظار نداشته باشیم، من مرد بدونم با همسرم هم چطور رفتار بکنم که او داره راهبری تربیت رو در محیط خانه دنبال میکنه و به پیش میبره. نکته بعدی که به نظرم میاد تو جنبندی ما باید بهش توجه بکنیم اینه که بچه های ما روحشون لطیفه، لذا موجودی که روحش لطیفتر باشه آسیب پذیریش بیشتره. لذا ما باید پیشگیری رو مقدمه بر هر ساحت دیگری بدونیم، درمان، نمیدونم مشاوره، یعنی قبلش ازم پیشگیری کنیم. بله. که نیاز به مشاوره پیدا نکنیم، نیاز به درمان پیدا نکنیم، چون فرایندش طولانی میشود. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما استاد تراشیون. انشاءالله که عزیزان شنونده مطالب رو شنیده باشن و براشون مفید بوده باشه. باز هم اعلام میکنم اگر سوالی به ذهنتون رسید در طول برنامه، حتما با شماره های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553 با ما در میون بگذارید. استاد تراشیون بی نهایت سپاسگزارم. خدا قوت به شما. انشاءالله که در مسیر تربیتی ما رو هم دعا بفرمایید و خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنوندم بی نهایت سپاس. انشاءالله که همه ما پدر و مادرها در کنار همدیگه دوشادوش و همدیگه هم دل و هم زبان بتونیم جوری رفتار بکنیم، جوری حرف بزنیم، جوری مدیریت و تدبیر بکنیم که بچه‌های تربیت بکنیم دلیر مرد و شیرزن که برای این آب و خاک خوش بدرخشن و مفید باشن. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران، ایران شهادت، ایران، ایران شهادت، ایران، ایران شهادت، ایران، ایران سلامت، ایران، ایران شهامت، ایران، ایران حسینی، ایران، ایران شهامت. گفتم دریا، دریا یک صحنی از حریم ته، گفتم چون کوه دیدم جزء خاک عظیم ته، گفتم طوفان دیدم طوفان محو نسیم ته، گفتم بارون لنگ دست کریمته، کوه و دریا و باد و بارون، سرباز تو هزار هزارون.